بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، اصل بحث ما راجع به قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر. در ادامه گفته شد که این الجمع و مهما امکن گاه در جمع بین دو دلیلی که مبین حکم خدا هستند ولی تعارض دارن، مبین حکم الهی حق الله تعارض دارن، و چون تعارض دارن نمیدونیم حکم الله چیه، شبهه حکمیه داریم، میان میگیم الجمع و مهما امکن اولا من التر. ولی این شعار یه جای دیگه هم داده میشه. کجا؟ اونجایی که حکم الهی معلومه، بحث حق و ناس، مثل خانه ای که دوتا مدعی داره، هر دو هم شاهد دارن، قاضی نمیدونه چه کار بکنه، میگه خب نصف خونه برای تو نصف برای او. الجمع و مهما امکن اولا من التر که میگفتیم این دیگه بحث تعارض ادله نیست به معنای ادله مبین حکم خدا. حکم الهی هم معلومه، المال لمالکه، اما در خارج که میخوایم شریعت رو اجرا کنیم مشکل پیش اومده. پس یه دفعه الجمع و مهما امکن رو میبریم در جایی که تعارض در ادله است و حکم الله معلوم نیست، یه دفعه در اجرای شریعت. ما تعبیرمون این بود، اجرای شریعت. خب اینا که گفتیم، بعد یه کلامی از شیخ اشاره کردیم، یه کلامی از شهید یادتون باشه. آخر درس دیروزم که بحث رو متمرکز کردیم در فرمایش آقای خویی. درس امروز دقت بفرمایید تمامش کنیم انشاءالله، اینه که ببینید، من اون زمانی که این بحث رو جمع و جور میکردم، شاید مثلا در 15 سال پیش، یادداشت بر میداشتم از این بر از اون بر، احساس میکردم که یه خلطی داره اینجا میشه. من خیلی امیدم به برگه نیست، چون بهتر از اینم نمیشد نوشت. اما اگر این توضیحات من رو که حالا میدم توجه کنید، آقایون هم که نیستن بعدن صوت رو گوش کنن، این برگه هم گویا میشه. از این جهت دوست دارم دقت بیشتری بکنید. احساس میکردم ببینید، ما یه دفعه شعار الجمع و مهما امکن میدیم، همون که معروفه و مرتکز هم هست که دو تا دلیل تعارض کنن حکم خدا نامعلوم، همون حرفه که زدیم. اما یه دفعه خارجن مشکل پیش میاد، مثل همین حق و ناس که گفتیم، ما یه خونه تبه میشه. اینجا ببینید، یه دفعه ما جمع بین دلیل که میگیم، یعنی حرف اون بیانیه ای که میگه خونه مال زیده، و اون بیانیه ای که میگه خونه مال عمره، دلیلی نمونم همینه، بیانیه به نفع زید و بینه به نفع امر، یا ممکنه یه طرف بینه داره یه طرف سند رسمی داره، سند محضر داره. بینه به نفع زید، سند رسمی به نفع امر. میگیم الجمع و مهما امکن اولا منتر. منظورمون از جمع بین دلیلین یعنی بینه برای زید، بینه برای امر، بینه برای زید، سند رسمی برای امر. اما یه دفعه منظورمون از دلیلین، الجمع بین دلیلین، اون ادله‌ای که بینه رو معتبر میکنه. بالاخره بینه یا سند رسمی دلیلی بر اعتبار داره دیگه، بله دلیلی بر اعتبار داره. منظورمون از الجمع و بین دلیلین مهما امکن یعنی دلیلینی که اومده بینه رو معتبر کرده. و اینطور میگیم، میگیم یه دلیل اومده بینه رو معتبر کرده، گفته هر جا بینه بود معتبر، یه دلیل اومده مثلا سند رسمی رو معتبر کرده. فرض کنید آیه قرآن اومده بینه رو معتبر کرده، فرض کنید یه آیه قرآن اومده سند رسمی رو معتبر کرده. جمع بین دلیلین که میگیم منظور دلیلین نیست که میخواد این دوتا بینه رو بفرمایید معتبر بکنه. من شما رو ببرم بیرون یه بار یه مثال دیگه بزنم، دوباره میارم داخل بس. مثلا ببینید اگر یه مسئله خبر واحد درش اقامه بشه، مثلا دلالت کند بر وجوب، خبر واحد اجماع قائم بشه دلالت کند بر عدم وجوب. خبر واحد داریم، خبر واحد معتبر را واجب، اجماع داریم، اجماع اجماع معتبر را واجب نیست. بعد میگیم الجمع و مهما امکن، مراد از جمع بین دلیلین یعنی همون خبر و اون اجماع. اما یه دفعه نه، الجمع و مهما امکن که میگیم منظورمون جمع بین دلیلین یعنی دلیلی که میگه خبر واحد حجته با دلیلی که میگه اجماع حجته. این الجمع و مهما امکن تو این موارد کدامشه؟ بیایم تو بحث خودمون. بحث خودمون دیروز مثالمون این بود که یه خانه داریم، یه خانه داریم، زید دلیل داره میگه مال منه، امرم دلیل داره میگه مال منه، اون شاهد داره اونم شاهد داره، اون شاهد داره اون سند رسمی داره. بیایم بگیم که الجمع و مهما امکن یعنی بین این دوتا دلیل، یا نه منظور دلیلی که پشت این هست. حال میگید که چه خاصیت داره؟ خاصیتش اینه، اگر گفتیم منظور از دلیلین یعنی خود این دوتا بینه، بینه برای زید، بینه برای عم، اینجا نه از باب الجمع و مهما امکن، اینجا میدونید چه شعاری باید بدیم؟ میدونید عدل و انصاف. اتفاقا عدل و انصاف و آقایون که قبول دارن و آقای خویی اینجا قبول داره. اینجا نباید شعار بدیم الجمع و مهما امکن اولام، باید بگیم عدل و انصاف اقتضا میکنه. حتما میگید چه فرقی میکنه حالا هرچی گفتیم؟ نه، اگر الجمع و مهما امکن گفتیم باید باید اون دلیل ما شرایط دلیل بودن رو داشته باشه، یعنی بینمون بینه عادله باشه دو طرف، یا یه طرف بینه باشه یه طرف سند رسمی باشه. ولی اگر عدل و انصاف رو آوردیم، لازم نیست این دو طرف دلیل باشند. حالا اگر اینا دلیل هم نبودن چطور میشه آقایون دلیل؟ مثل که دو نفر ادعا میکنن خانه ای رو، این میره دو سه تا شاهد میاره که فاقد شرایطن، اونم میره دو سه نفر میاره که فاقد شرایطن، این میره قولنامه بنگا میاره. حالا فرض کنید قولنامه بنگا سند رسمی نیست، اونم میره قولنامه بنگا میاره، یه سند عادی این میاره یه سند عادی او میاره. فرضم بکنید سند عادی سند رسمی معتبر شرعی قانونی نباشه، خب باز اینجا چکار میکنید؟ اصلا اگر دو نفر اومدن دادگاه با خودشون هم یه چیز آوردن، این آقا میگه آقا این مال منه، تو خیابون از دستم افتاد این آقا برداشت، اونم میگه نه دروغ میگه مال منه، هیچ کدوم هم فرض کنید یدی بر این جنس ندارن، نه دلیل دارن، نه بیانه دارن، نه سند رسمی دارن، فقط یه جنسیست که فقط ثالثی ادعا روش نداره. خیلی از زمین ها هست دو نفر روش ادعا دارن، هیچ کدوم هم سند ندارن، بیانم ندارن، شهرت محلم نیست روش، البته ثالثی هم دیگه ادعا نداره، این دو نفر هم ادعا دارن. خب اینجا اگر گفتیم الجمع و مهما امکن، الجمع چی؟ جمع بین چی؟ الجمع و بین دلیلین مهما امکن، این که دلیل نیست، اما عدل و انصاف اینجا میاد. میدونید چی میخوام عرض کنم نتیجه این اشکالو؟ نتیجه این میشه که ما یه جا باید الجمع و بین دلیلین رو مطرح کنیم تو بحث همون اصول، همون بحث تعارض ادله، اونجایی که حکم خدا همون که مرتکزه. الان شما اگر برید پایین، حالا این روزا که کس تو مدرسه نیست، روزایی که مدرسه پره، از صد تا فاضل بپرسید الجمع و مهما امکن، هیچ که ذهنش نمیره به این بحث همین اجرای شریعت، همه تو ذهنشون همون اصولیش تو ذهنشونه، خود من و شما همین تو ذهنمون بوده. این جای شعار الجمع و مهما امکن نیست. من احساس میکنم تو کلمات، حالا جالب اینه که تو کلمات شیخ انصاری، تو کلمات آقای خوی، اینا یه جوری به هم خمیر شده، در حالی که بله بله، اگر منظور از الجمع و مهما امکن، منظور دلیل های اعتبار دلیل، دو تا بیانه داریم برای زید و برای عمد، دلیل اینها بگیم اگر تعارض شد، مثلا همون بحثی که عرض کردم من تو مقاله دارم، حالا انشاءالله چاپ میشه، تعارض بین بیانه و سند رسمی، اگر یه جا تعارض بشه بین بیانه با سند رسمی و کسی بخواد بین اینا جمع کنه، این دیگه نمیشه عدل و انصاف، این میشه همون قانون الجمع و مهما امکن، اگر بشه، اگرم نشه که خب باید قواعد تعارض اعمال کنیم. من عرض کردم آقایان عبارت خیلی گویا نیست، ولی توضیح دادم، حالا انشاءالله اولین فرصت، همیشه فضلا درسی که میگیرید، تجربه که ما داریم، اولین فرصت مطالعهش کنید، یعنی نباید بین درس گرفتن تا مطالعه کردن خیلی فاصله بشه. حالا گاهی آدم دو تا کار داره، اولویت نیست، خب اول مطالعهش رو بکنه بعد بره اون کاری که میخواد انجام بده. حالا شما با همین ذهنیتی که من توضیح دادم، که به گمان خودم خوب توضیح دادم، این رو هم مطالعه کنید، انشاءالله که مشکلی نخواهد بود. منتها حالا از این نقد و اینا که بگذریم، ببینید ما اگر از علما اشکال بر کلام علما اشکال میگیریم، هدفمون اشکال گرفتن که نیست. هدف این که یه مطلبی رو ما به دست بیاریم. اون مطلب، مطلب مهمیه تو درس ما امروز، اینه که ببینیم کجا از عدل و انصاف استفاده کنیم، کجا از الجمع و مهما امکن. ما ترجیح میدیم در بخش اصولش از الجمع و مهما امکن، در بخش فقهش اجرای شریعتش از عدل و انصاف. یادتونم باشه پارسال ما به مناسبت بحث استصحاب با عدل و انصاف قبل از تعارض ادله اوائل سال پارسال راجع به عدل و انصاف ما صحبت کردیم و من حالا رو توانی که حالا به حدی که داریم از این قانون به شدت دفاع کردیم و من تعجب میکردم که چرا باید برای بعضیا قسم بخوری، آیه بخوری که بابا. منتها یه نکته که ما اضافه میکردیم، میگفتیم همون قرعه‌ای که شما قبول دارید، همون قرعه‌ای که قبول دارید خودش عدل و انصافه. خدا رحمت کنه مرحوم آشق حسین کریمی قمی، حالا شاید بعضی از آقایان قمی ها میشناختنش، از دوستان ما بود در درس شیخون الاستاد که میرفتیم. ایشون یک کتابی داره، کتاب قرعه فکر کنم همین تعبیرش، یک جوری با این قاعده عدل و انصاف که این مزدوره، حالا من دیگه نمیدونم شیطانیه، زائده شده یه ابلیسه که این اصلا از کجا اومده و هیچ ریشه ای نداره، یه روایت چیزکی داریم اینم رو هوا هست و یه مقدار منو تحریک کرد که خب ببینم چقدر. دیدم خیلی ضعیف، رحمت الله علیه، منافات نداره، به هر حال بحث علمی جدا حسابشه، اون بحث دیگه هم جداست، که دیدم با چانه بزنیم که عدل و انصاف مگه جای چانه است؟ بعد ایشون چاق میکنه که نزدیکه که بترکه از چاقی قرعه رو. خب مگه قرعه غیر از یه نمادی از عدل و انصافه؟ ببینید من اینو هنوز فرصت نکردم یه جایی در قالب یه مقاله یه چیزی درش بیارم، ولی قرآن عدل و انصافه. حالا اگر یه شرکتی فرض کنید یه مسابقه گذاشت، ولی بعد میخواست مثلا هر که برنده شد نفر 1,000,000 بده، 10,000,000 برنده شدن، بعد شرکت گفت والا ما پولمون 5,000,000 بیشتر نیست، اصلا باور نمی کردیم 10,000,000 برنده بشن مثلا، یا بودجمونو کم کردن، بودجمونو کم کردن، قرار بود 10,000,000 بدن 5,000,000 دادن، حالا 10,000,000 10 نفرم برنده شدن، همم شرایطو دارن، چه کار کنیم؟ یکی بگه خب آقا قرعه بزنید، 10 نفر اسمشونو بنویسید به 5 نفرشون بدید، این به نظر شما عدل و انصاف نیست؟ یکی دیگه بگه خب حال نفر 500 تومنشون بدید، قرار بود نفر 1 تومن بدید، حالی که ندارید نفر 500 تومن، اینا عدل و انصاف. اینا شکل‌های عدل و انصافه. شما که قرعه رو قبول داری، تحویلش میگیری، گفتم رو چشم میذاری، خب عدل و انصاف یه نمادش قرعه است. حالا جالب اینه فضلا، تو روایات ما هم قرعه اومده هم همین نصف کردن اگه 2 نفر باشن، تسلیس اگر 3 نفر باشن، تربی اگر 4 نفر باشن. اینجوری هم نیست که یه روایت داشته باشیم بریم بگردیم مسائل رو درست تحقیق کنیم، چقدر ادله داریم روی این مطلب. میخوام عرض کنم که ما بحث عدل و انصاف و قرعه رو میذاریم برای اجرای شریعت، اینا رو قسیم هم نمیدونیم و اون جمع بین ادله رو میذاریم وقتی که تعارض ادله هست و همون حرفی که زدیم دیگه برای اصول. خیلی کار قشنگ میشه، یه تقسیم بندی خوبی صورت میگیره. شما چی داشته دا؟ بلندتر آن بله دیگه. حالا ما میدونیم که از این کلمه پرهیز داریم، اگه میدونی من خیلی این تعبیر رو نمی کنم چون این تعبیر رو غلط میدونم، شبهات موضوعیه، ولی حق و ناس گاهی اینجوری تعبیر میکنن. بله منتها حالا ببینید، اگر بخوام از اون اصطلاحی که آقایون به کار میبرن، این شاید اکثرش اینطور باشه. چطور؟ مثلا اگر شک کردیم که فرض کنید این حق، فرض کنید در حبوه، داشتم میگشتم تو ذهنم این مثال پیدا کنم، حدود حبوه چیه که به پسر بزرگتر میرسه؟ حال قدیم میگفتن سلاحش و الاغش و اسبش و بله انگشتر و کتابهاش، به نظرم کتابان بود، قرآن و نمان. حالا فرض کنید مثلا طرف ماشینش چی، یا مثلا موبایلش یا گوشیش، این چیزی که حالا اومده لپتاپش، شک کردیم مثلا به پسر بزرگتر میرسه یا به همه، اومدیم گفتیم خب تقسیم کنم، نصفشو بدم پسر بزرگتر و نصفشو باز بین همه تقسیم کنم از جمله پسر بزرگتر، این دیگه شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه نیست، ولی کمک بگیریم از عدل و انصاف، کمک بگیریم از قاعده عدل و انصاف، چون اینجا بحث تعارض عدلم نیست که اون قصه الجمع و مهما هم که اگر اینطور بگیم دیگه منحصر به شبهات موضوعی به قول آقایان نمیشه. حالا این یه کوچه فرعیه، واردش نشیم چون یه مقدار شلوغ میشه، فکر میکنم جمعش بکنیم. خب آقایان بله،
شما قاعده الجمع رو با عدل و انصاف کاملا جدا کردید، یعنی اجازه میشه بگیم آقا تو اونجایی که عدل و انصاف هم هست، عدل و انصاف بخش جمع هم و الجمع هم هم که دو تا که با هم تعارض می‌کنن، تو اونجایی که بخش بیانه معتبر باشه، بخش جمع این دو تا سند یا دو تا بیانه همین روایت عدل و انصاف باشه.
ولی یه عبارتی من آوردم که این نکته رو نگم، و اون این بود که اونجایی که عدل و انصاف جاری میکنید، حیث الجمع و مهما امکن بین دلیلی نیست، ولذا اگر دلیلی اینم نباشه این شعار رو شما میدید
اونجا که دلیلی باشه.
نه، اگر بنا شد عدل و انصاف هم جایی بیاد که دلیلینه هم جایی بیاد که لا دلیلینه، معلومه وجهش الجمع و بین دلیلین نیست دیگه، چون اگر وجهش الجمع و بین دلیلین بود میباست فقط اونجا بیاد. مثلا این نوشته گفتم گویا نیست، اما دقیق، خیلی دقیقه. از این رو اگر شرایط و حجیت را هم نداشتن، دست ما باز است، زیرا قانون عدل و انصاف وجود داره. شما نمیتونید بگید عدل و انصاف مبناش الجمع و بین دلیلینه، بعد عدل و انصاف رو ببرید جایی که حتی جمع بین دلیلینم نیست، فقط دوتا ادعاست، ولی خب چاره ای نیست، قاضی باید فصل خصومت کنه، میگه من که نمیدونم حق با کدومتونه، هیچ کدومم که دلیل ندارید، دعوام که دارید، منم که باید فصل و خصومت بکنم، یا علی نصف و نصف، کسی هم دیگه حرف نزنه، اگرم حرف زد زندانش میکنیم، چون حکم قاضی باید ببره بره دیگه. این طوریه. خب اشکال نداره، جمع بین حقین ما همین میگیم، حسابشو جدا کنید، آقایون جدا نکردن، اینا رو کنار هم آوردن. شما اگر بخواد باید کلمات مرحوم آقای خویی رو، من که نمی‌دونم اینجا همشو بیارم، ایشون چند صفحه اینجا بحث داره، حتی شیخ انصاری. آقایان چیکار داریم میکنیم؟ داریم قاعده الجمع میکنیم. قرار شد که در مبحث الجمع و مهما امکن چند تا گفتار، حالا اگه بخوایم به صورت پژوهش در بیاریم، گفتار اول چی بود؟ ببینم، اقسام شناسی، مفهوم شناسی و مصداق شناسی. البته توضیح میدادم، میگفتم اینا هر کدامش یه گفتاره ها، هر کدامش. لذا تو پایان‌نامه وقتی میخوان بنویسن مفهوم شناسی رو جدا میارن، اقسام شناسی و مصداق شناسی رو میبرن تو مبانی. کسی درست بخواد پایان‌نامه بنویسه اونا میبره تو مبانی و کلیات. ولی چون جوری بود این بحثا که به هم خمیر بود، مخصوصا وقتی از دیگران میخواستیم نقد کنیم، ما هم اینا رو یکی کردیم. کتاب هم که اینجا نمی‌نویسیم، درس داریم میدیم. لذا این قسمت تمام شد. یعنی ما در این چند روز اقسامی، مفهوم جمع، همین بحثی که اخیراً داشتیم، الجمع و مهما امکن در اصول، در فقه، چقدر بحث خوبی لازمی بود، تمام شد. بحث دوم، یا بگید گفتار دوم که خیلی کوتاه هست، چند خط بیشتر نیست، موقعیت این الجمع مهما امکن. ضمناً بهتون بگم ذهنتون رو کاملاً از الجمع و مهما امکن فقه خالی کنید. اصلا اون دیگه تمام شد، اون دیگه تمام شد، خدا حافظ. اون عدل و انصاف بود و قرعه بود و تمام شد. اونی که ما به عنوان بحث اصولی باش کار داریم، و یه روزم بهتون گفتم خیلی اثر داره در منهج فقاهت فقیه، اون الجمع و مهما امکن با اون دستگاه اول، همون نگاه اصولی. تصور کنید فقیهی قائل باشه که تا میشه باید ادله رو جمع کرد، با فقیهی که میگه من همچون سندی ندادم، تونستم یه جمع مقبول عرفی قشنگ شیکی میکنم، نشد، تعارض ادله رو جاری میکنم. خیلی فرق داره دیگه، خیلی فرق داره. خب این الجمع و مهما امکن با همون دستگاه اول که هم بناشه دیگه، از این به بعد کلن راجع به این فکر کنیم موقعیتش چجوریه نزد علما. آیا همه قبول دارن؟ همه رد میکنن؟ مخصوصا دقت کنید با توجه به اقسامی که داشت، چون جمع مهما امکن یعنی تا عرفن ممکنه، یا نه مهما امکن یعنی تا یا هرچه، یا الجمع و مهما امکن ولو مرجح یکی داشته باشه دیگری نداشته باشه، یا ولو متعادله این باشه، یا تو میاد. آقا در مسئله اختلافه. حالا اصلشا ممکنه بعضی اقسامشا همه قبول داشته باشن، مثل جمع عرفی، ولی این عنوان رو اگر به ما بدن تو امتحان شوران باشیم، باید بگیم اختلافه. لذا بحثی داریم تحت عنوان موقعیت شناسیه قاعده الجمع. حالا من ای کاش حواسم جمع‌تر بود، موقعیت شناسی اصولی، چون آقا گاهی وقتا موقعیت شناسی میگن ذره دلیل، کاری به علم اصول نداریم. منظور از موقعیت شناسی قاعده الجمع که تو برگه شما اومده یعنی موقعیت شناسی اصولی بین علمای اصول اختلافه. جالب هم هست بدانید که بعضی از بزرگان در اصولشون یه موضع گرفتن راجع به این قاعده، اما وقتی درگیر شدند، ببرمایید، وقتی درگیر شدند یه موقع دیگه گرفتن. کی بود دیروز این براش گفتیم؟ بله؟ شیخ بود دیگه. گفتم شیخ در اصول نپذیرفته، شیخ انصاری، ولی در فقهش تمایل نشون داده. البته من تو این یادداشت هم یکی از اینا رو از مرحوم امام خمینی آوردم و آدرس نمیدونم، بله آدرسم از ایشون دادم دیگه، کتاب البی، درسته؟ راخ اشتباه نکرده باشم که من. بله بله، کتاب البی، کتاب البی مال مرحوم امام خمینی، حرف مال شیخه، ولی آدرس کتاب البی امام خمینی رو دادم. یه وقت حواسم بوده میخوام بگم خودم مستقیما نگاه نکردم، اون یکیشو چرا مستقیما نگاه کردم، ولی الامر سهل و ناقش خیلی اینا چیزی نیست. ولی بهتون بگم بعضی ها موقعیت اصولی این قاعده رو تا حد اجماع بردن. ابن ابی جمهور احصائی صاحب اوال لعالی یا قوال لعالی، این بزرگوار گفته این قاعده اجماعیه، الجمع محما امکن اولا منتر. حالا ما برامون خیلی فضلا موقعیت باید بدونیم، نمیگم نباید بدونیم، ولی مهمتر از اقوال علما و اجماع چیه؟ ادله است دیگه، مهمتر از همه ادله است. باید ببینیم ادله چی اقتضا میکنه، چون میدانید که اجماع هم در اینجور جاها چند تا مشکل داره. اولا اصل اجماع درسته؟ نکنه توهم اجماع باشه، مخصوصا شاید آقایانی که گفتن الجمع و مهما امکن بعضی از اقسامشو گفتن. کی بود که گفت من یه تکشو قبول دارم یه تکشو ندارم؟ آقای آخون دیگه. ما از مثل آقای آخون فکر نکنید یه نفر دو نفر داریم، ما ده ها نفر داریم، لذا نمیتونیم بگیم این قاعده رو همه قبول دارم. اصلا سخراش درست نیست، بعدش هم مدرکیه به قول آقایان. از اینا بگذریم یه اشکال دیگه میخوام بگیرم که تو مسئله اصولیه. ببینید روی این مسئله فکر کردید که اجماع در مسئله فقهی حجته، حالا اگه شرایط حجت رو داشته باشه، نه در مسئله اصولی. مثلا اگر علما اجماع داشتن که صیغه ام ظهور در وجوب داره، مسئله اصولیه دیگه، اجماع کنن که خبر واحد حجته، اجماع کنن که شرط مفهوم داره، اینا میشه اجماع در مسائل اصولی. خب آقایون میگن اجماع در مسائل اصولی، چون میخوایم بگیم کشف از رأی معصوم کنه، معصوم چه کار مسئله اصول داره؟ البته معصوم اصول رو دوست داره، چون دین جدش هم از طریق بخشی از همین اصول حفظ شده، اما کشف رأی معصوم تو اصول نیست، مثل کشف رأی امام تو عربیات، تو صرف و نحو، کشف رأی امام تو رجال، معصوم که ورود نمیکنه. بله اگر یه جایی معصوم صریحا مطلبی بگن حالا میپذیره، حالا هرچی میخواد باشه، اما اجماع اصطلاحا باید کاشف از رأی معصوم در شریعت باشه. اینم یه مطلب، البته اینو بهتون عرض کردم، ولی یه کاری کسی بکنه کار قشنگیه که آقایون اینو میگن که اجماع در اصول یعنی مسئله اصولی به درد نمیخوره، ولی عملا تو کتابهای اصولشون بگید آقا الا ماشاءالله تمسک میکنه. یه کسی باشه این دهه سفر رو که حالا جز جاماندگانی ما، درسته اینجور میگن دیگه، انشاءالله واماندگان نباشیم، حالا جاماندگان یه جور انشاءالله جبرانش کنیم. بله. حالا از یکی از جاماندگان اگر روی این یه کاری بکنه، موارد تمسک، نمیشه نمیگه علما، چون خیلی پهن میشه، مثلا دو سه نفر رو محور قرار بده، مثل شیخ انصاری، اینه که کتاب اصول دارند یا حتی کتاب فقه دارن، ولی تو فقهشون مسئله اصولی مطرح شده، تمسک کردن به اجماع. حداقل آخون چندین مورد داره تو کفایش، شیخ داره، اصلا همین دو نفر رو جمع کنه و ببینه چه توجیهی داره. خب یه کار قشنگی در میاد. نمیگم یه پایان نامه و یک کتاب اصلا لازم نیست، اما یک مقاله خوبی، چون بالاخره اگر کارشون درسته خب ما هم ادامه بدیم، اگر کارشون ناصحیحه پیشگیری بشه. یه مقاله موارد تمسک علما به اجماع در، یا مثلا تمسک علمین شیخین، آقای آخوند و شیخ انصاری، به اجماع در مسائل اصولی. فقط هم تورق میخواد که رسائل رو ورق بزنه، متارف الانظار رو ورق بزنه مال شیخ، و مثلا کفایه رو مال آقای آخوند و در بیاره، کار قشنگی خواهد بود. خب این بحثم آقایون بس باشه. من راجع به اجماع باز برمیگردم که یه کمی بحث کنیم بعدن. بحث بعدیمون گفتار چندم میشه تو این مبحث، گفتار سوم دیگه. بله، اسناد اثبات قاعده، اسناد اثبات. اگر شماره 3 هفته تو برگه هنوز دستتون نیومده، اینو بزنید شماره 2، موقعیت شناسی اصولی قاعده الجمع، این تو میشه دیگه. این شماره 2 بخوره که معلوم بشه اون بحث اسناد. منظور از اسناد، ببینید اگر بنا شد که موافق و مخالف داشته باشه، ما باید ادله رو نگاه کنیم، ببینیم آقایانی که طرفدار قاعده هستند چه ادله ای دارن و مخالفان چه ادله ای دارن. اسناد قاعده، اسناد اثبات، اسناد نفی، این تو میشه دیگه. موافقان چی ادله ای دارن مهما امکن، مخالفان چی.
حالا در این قاعده انجام تدارکه سراغ ادله اعتبار حجت چون رفتی خود
ما ادعای دلیلی رو جمع نمیخواید بکنید. چون میخواستم اگر اون نظرشون بوده جای این شعار هست الجمع و مهما، چون اونجا که عدل و انصاف نیست.
نه، سنابان عدل صحبت ها مقابلش همیشه محلول ها رو هم دیگه جمع میکردن، نمیگفتن جمع بین ادله وجود اعتبارشون.
گاهی وقتا هست که ما وقتی میخوایم مناسبات رو نگاه کنیم، ادله اعتبار رو نگاه میکنیم. مگه پارسال نبودید؟ پارسال وقتی میخواستیم بین استصحاب و امارات یا امارات و امارات نگاه کنیم، خود اینا رو ملاحظه میکنیم یا ادله اعتبارشون رو؟ کار سختی هم بود پارسال داشتیم، ادله اعتبار رو نگاه میکنیم، چون اون مهمه دیگه، باید حد دلالت او رو نگاه کنیم، تعیین کننده است. به این خاطر شما که پارسال بودید دیگه باید اون براتون عادت شده باشه. خب الحمدلله، ما رو دعا کنین هر جا رفتید، هر جا بودید.